بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه شریفه 284 از سوره مبارکه بقره است. در جلسات گذشته نکاتی رو در مورد این آیه عرض کردیم و بحث به اینجا رسید که اگر از آیه، یعنی از عنوان ما فی انفسکم، عمومیت رو استفاده بکنیم، اون وقت ظاهر آیه یک مطلبی رو دلالت داره که هم با عقل سازگاری نداره هم با نقل. آیه می فرماید و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. نسبت به اون چه که انسان در نفس او می گذرد و اخفا می کنه، اظهار نمی کنه، آیه می فرماید این مورد محاسبه قرار می گیرد. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب این با حکم مسلم عقل که تا مادامی که انسان عمل قبیح رو انجام نداده، مجرد نیت بر گناه این موضوع برای مؤاخذه نیست، استحقاق مؤاخذه ندارد، با این سازگاری نداره. خب در مقام این بودیم که چه پاسخهایی رو از این سوال میشه مطرح کرد. عرض میشود که کلام مجمع البیان و آلوسی رو اول عرض کردیم، بعد هم از تفسیر فخر رازی مطالبی رو ذکر کردیم. گفتیم فخر رازی اونجا چند جواب رو مطرح کرده و یکی از اینها رو قبول کرده، همون جواب اولی که ما مورد مناقشه قرار دادیم. اون جوابی که هم آلوسی هم مجمع فخر رازی قبول کرده این است که اون نیتی متعلق برای عقوبت است که به حد عزم بر عمل برسه، ولو اینکه عملم انجام نشه، اما اگه تصمیم داشته این عمل رو انجام بده، این استحقاق عقوبت داره. خب ما عرض کردیم همینم رو عقل نمیپذیره. اگر یک کسی 100% هم تصمیم داره بر اینکه یک جنایتی رو انجام بده، یک کسی رو بکشه، این اسلحه‌ش هم به طرف اون شخص گرفت، اما این تیر شلیک نشد، تصمیم 100% هم داشت، این رو دیگه باز نمیشه احکام قاتل رو بر او پیاده کرد، یا بگیم این استحقاق اون عقوبتی دارد که اگر قتل واقع میشد. حالا یه استحقاق مذمت‌های دیگه او مانعی نداره، اما میگن خود استحقاق همون عقوبتی دارد که اگر قتل واقع میشد همون استحقاق رو داره. بالاخره فخر رازی و آلوسی اینها، بله مجمع البیان همین مسئله عزم بر عمل رو مطرح کرد، فخر رازی و آلوسی این که نفس انسان و قلب انسان متصف به یک صفت بشود، انسان یه چیزی ملکه نفسانی خودش قرار بده، یک صفت بدی رو، این استحقاق عقوبت داره که این رو هم رد کردیم. حالا رسیدیم به یکی دو تا جواب دیگه باقی مونده تا ببینیم که در نهایت خدای تبارک و تعالی چطور ما رو هدایت میکنه به نتیجه این بحث انشاءالله. نه، حالا عرض میکنم، یکی از جوابها این است که اصلا شما چرا، حالا باز قبل از اینکه این جوابم عرض بکنیم، دیروزم در اون جواب سوم که مطرح شده بود، اشکال اصلی که ما کردیم این است که اصلا این آیه مربوط به قیامته. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. این مربوط به قیامت آیه. ولذا اون تفسیر سوم که بیایم بگیم که آقا یحاسبکم، این یعذب من یشاء یعنی هموم دنیویش و قموم دنیویش رو زیاد میکنه، اینا تفسیری است که درست هم نیست و هیچ وجهی نداره. آیه رو مربوط به قیامت هست، هم عرض میکنم فیغفر یعذب، اینا تعابیری است که مربوط به ظرفش قیامت، در دنیا یغفر و یعذب معنا نداره. چی میفرمایید؟ تجری خودش قبح فاعلی داره، منتها یک جهت دیگری. آیه میفرماید اگر تخفو یحاسب کن به الله، یعنی میخوان بگن خود نیت فعل بعد این مورد محاسبه قرار میگیره. حالا اجازه بدید ما در نتیجه عرض میکنیم نکاتی رو. جواب چهارم این است که این یحاسب کن رو اگر به معنای مؤاخذه بگیریم این اشکالات پیش میاد، اما یکی از معانی حساب علمه. یحاسبکم یعنی یخبرکم به کونهی تعالی عالمن بها. در بعضی از کتب تفسیری دیگه، در چند تا از تفاسیر این رو به عنوان یکی از جوابهای این اشکال مطرح کرده. معنای یحاسبکم یخبرکم به الله یوم القیامه و قد عدو من جملت معن الحسیب العلیم. خدا محاسب است یعنی عالم است، حسیب به معنای علیمه. این یحاسب کم رو اگر به معنای یعاخذ کم بگیریم این سوال مطرحه که خب چرا بر اون نیت درونی خدا مؤاخذه میکنه، و اگر بخواد میبخشه، نخواد عذاب میکنه. اما اگر گفتیم یحاسب کم یعنی یخبر کم، چون خدا عالمه، محاسب یعنی علیم، چون خدای تبارک و تعالی عالمه شما رو اخبار میده که شما چنین چیزی در درونتون هست. بله، اون وقت این اشکالش این است که ببینید فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا چی میشه. آیه ظاهرش این است که بر اون چه که شما در درون قلوبتون اخفا کردید خدا یا میبخشه یا عذاب میکنه. پس معلوم میشه افعال قلبیه متعلقه برای عذاب قرار میگیره در روز قیامت. خب اگر بگیم یحاسب کم یعنی یخبر کم، این یخبر کم چه اثری داره؟ لذا این هم وجهی نداره. بفرمه خب در همین کبر هم میخوایم عرض کنی. ببینید خب حالا ببینید، حالا اینا البته در خود کبر یا خودپسندی، اگر کسی در درونش کبر داره، عجب داره، خودپسندی داره، اما هیچ اظهار نمیکنه، اینجا اصلا نه اصلا متعلق گناه نیست که یغفر باشه. نه، اگر همین کبر، ببینید در همین کبرم آقای عاشق، اگر به مرحله اظهار رسید، اوج به مرحله اظهار رسید، انسان کبر بنده عبادی از عباد خدا رو تحقیر کنه، بگه تو انسان نیستی، فقط من انسانم، تو عالم نیستی، فقط من عالمم، تو نمیدونیم سالم عرض صالح نیستی، فقط من، همین منیت ها. حالا البته خودپسندی یا یک خودش رو برتر ببینه و این رو اظهار بکنه، بگه تو باید مثل یه عبدی برا من باشی. اما حالا اگر یک کسی خودش رو خدای نکرده در درون خودش خودپسندی داره، همه عالم رو مادون خودش بدونه، مثلا بگه حالا بعد از خدا و پیامبر و ائمه منم فقط، اما هیچ اظهارم نکنه، این میدونم این اظهاره، تمام اینا اظهاره، اما اگر اظهار نشه، نه اظهاره اینا همه، تا خیلی خوب، نه ببین اینا اظهاره، یعنی در باب عجب و صفات سیئه تا مادامی که به اظهار نرسه. بله یه سری امور داریم، چرا شما به کبر و اینا مثال میده، شرک، شرک اصلا موتنش قلبه، دیروز هم عرض کردیم، تشویق نداشتی دیروز عرض کردم اینا رو آیا شیخ، یه سری امور داریم موتنش فقط قلبه، اصلا خارج موتن او نیست، موتن نه، کبر زوا آثار داره، کبر تا یک آثار ظاهری داره، اونا متعلقه برای گناهه، والا خود این که انسان در درونش کبر داشته باشه، در درونش این چنین باشه، اما هیچ اظهار نکنه، هیچ کسی تحقیرم نکنه، خودش رو اعلم من فی الارض بدانه، بگه زیر این آسمان کسی از من بالاترم نیست، اما هیچ اظهار نکنه، هیچ کسی رم تخطئه نکنه، اینجا مشکلی نداره. اما وقتی به مرحله اظهار رسید، وقتی به مرحله بروز رسید، اینجا متعلق برای گناه قرار میگیره. بله خود اون هم یک صفت و یک رذیله از رذایل نفسانیه، ولی هر رذیله ای، دیروز عرض کردم حسد، یک کسی در باطنش نمیبینه، نمیتونه ببینه دیگری مال داره، دیگری سالمه، دیگری علم داره، دیگری مقام داره، اصلا خودشو داره آتش میزنه از این مسئله، اما این اگه اظهار نکنه اشکال نداره. اما اگر این حسد به مرحله اظهار رسید، من برای اینکه نسبت به دیگری خدای نکرده حسد ببرزم، بخوام آبروشو ببرم، بله ببینید او بازی اثر وضعی خودشو داره، من شر حاسدن، باز حاسدی که حسدش بروز پیدا کنه، اذا حسد یعنی برز حسادتو، ولو اگر بروز نکنه اثری نداره، اونجا هم همینطوره، مؤید آوردید شما، بله. حالا ببینید چی؟ این که جواب دادم اون رو دیروز، به ما کسبت قلوبکم، یعنی این قسمهایی که دارید میخورید، این قسمها اگر شما لغو باشه، لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، اما اگر این قسمها کسبت قلوبکم، اینجا مؤاخذه میشید، ولی خود امر قلبی نفسانی نیست، اون ایمانی است که ریشه در پیوند قلب داره. چی فرمودید؟ مثلا کدوم قرینه داره؟ تخفو در مقابل تبدوه، تخفو در مقابل تبدوه، داره بله، نه بالاتر از علمه. یحاسبکم، ببینید یحاسبکم، ما اصلا این آیه رو به عنوان یکی از آیات حساب داریم بحث میکنیم. داریم میگیم یکی از آیاتی که دلالت بر حساب دارد یک، حساب جمیع دارد دو، حساب ما فی النفوس و ما فی القلوب، یعنی اون چه که در قلوب شما هست مورد حساب قرار میگیره. حساب یعنی میگن چرا همچین نیت بدی داشتی، چرا همچین فکر بدی کردی، اون وقت این اشکال باشه. ولی زمان میگه فیغفر لمن یشاء. بله حس محاسبه نه نه قرینه نداره. نه میگه این توب دو مافی، نه این یو بله این نه فیغفرو لفونش نیست هستن، فیغفرو در یعنی اموری که خدا مورد حساب قرار میده، اوناش که گناه هست و استحقاق عقاب دارید دو دسته میشید، یغفر لمن یشا یعذب من یشا. بخون دایه رو بخون نداریم. بله از بر بله یغفر لمن یشا نه خیر، خیلی خلاف ظاهر، خیلی خلاف ظاهر ابدا. چی فرمایید آقا شه؟ آقا شه ازی فرمایید بفرمایید. ازی فرمایید 29 من بیارم. بله باش میدونم خیلی خوب. دو تا مطلبه، نه اینکه این اجازه بدید. نه حالا اجازه فرمایید ببینید، میخواد این آیه میفرماد ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو یعلم الله، خدا عالمه. اما اونجا میگه علاوه بر اینکه خدا عالمه یحاسب کن به الله، یعنی یه مرتبه بالاتر از علم رو داره مطرح میکنه، هیچ منافاتی نداره. نمیتونیم بگیم چون تو این آیه به جای یحاسب کم یعلم هو آمده پس اون یحاسب هم معنی یعلم هو هست، کمان که نمیشه گفت چون در این آیه یعلم آمده این یعلم به معنی یحاسبه. نه، یعلم هو الله، یعلم هو الله اون آیه هم بالاترش داره میگه، میگه یحاسب کم به الله. بله بله عرض کردم این خیلی قرینه خوبه، چون دیروز یکی از جوابها که اون روایتی که از عایشه نقل شد ضحاک نقل کرده که خب اگر اون ضحاک ابن مخلد ظاهرن که از اصحاب امام صادق بوده زمانش هم با عایشه خیلی فرق داره، این یعنی در زمان امام صادق علیه السلام بوده، عایشه میگه من از این روایت رو از پیامبر، یعنی این آیه رو از پیامبر سوال کردم، پیامبر همین جوابو داد که مؤاخذش به قموم و همومه در دنیا، حتی کلمه فی دنیا داره، لکن مؤاخذتها هی القموم والهموم فی دنیا. ما عرض کردیم آیه صریح در مسئله آخرته، فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. خب پس ببینید این اجزه فرمایید یا دنبال کنیم، اجزه فرمایید نمیشه اصلا دنبال یغفرو در کجاست؟ یغفرو در قیامت دیگه، یعذب هم در قیامته. عرض میکنم که پس این جوابم که ما با یحاسب کم رو بخوایم معنای یعلم الله بدونیم، اینم هیچ دلیلی و قرینی براش نداریم. آیه 29 آل عمران هم اون میگه یعلم الله، اما اینجا میگه یحاسب کم، نه این مفسره نه اون مفسره این، و جمعش هم این است که بله خدا میداند و اینجا میفرماید روز قیامت مورد محاسبه قرار میده. یک جواب دیگه ای رو عرض میکنم که دادن که این خیلی مهمتر از همه ایناست، نه که جوابی است که مورد قبول باشه، مردودم هست. گفتن که درسته تو این آیه آمده که یحاسب کن به الله نسبت به اون چه که در قلوب شما از نیتهای بد و افکار سیئه خطور میکنه. ولی در آیه 286 که میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این لا یکلف الله نفسا الا وسعها ناسخ آیه 284، یعنی آیه 284 میفرماید شما نیت های بدی که دارید مورد عقاب قرار میگیرید، یحاسبکم به الله. اما آیه 286 چون میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ناسخ این قرار شد، قرار گرفته و در نتیجه اصلا این آیه منسوخه. اجزه بفرمه. این منسوخ واقع شده. خب عرض میکنم که بعد آمدن، عرض میکنم که یک روایتی هم نقل کردن از ابن عباس به عنوان مؤید این جواب که لما نزلت هذه الآیه، یعنی همه آیه 284، جاء ابو بکر و عمر و عبدالرحمن ابن عوف و معاذ و ناس الی النبی، اینا اومدن خدمت پیامبر الی النبی صلی الله علیه و آله، فقالوا یا رسول الله کلفنا من العمل ما لا نطیق، ان احدنا لیحدث نفسه بما لا يحب ان يثبت في قلبه. به پیامبر عرض کردن این آیه خیلی کار ما رو مشکل کرد، ما گاهی اوقات حدیث نفس میکنیم چیزی که نمیخوایم تو نفسمون بمونه. فقال النبی فلعلكم تقولون كما قال بنو اسرائيل سمعنا و عصینا، نکنه شما میخواید مثل قوم بنی اسرائیل که آیه آمد اونا گفتن سمعنا و عصینا، قولو سمعنا و عطعنا. پیغمبر اینا نصیحت کرد، فرمود شما بگید شنیدیم و اطاعت میکنیم ما، گفتن سمعنا و عطعنا. واشتد ذالک علیهم فمکثوا فی ذالک حولا، یک سال اینا صبر کردن. فانزل الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدای تبارک تعالی بعد از یک سال این آیه رو نازل کرد که خدا اون مقداری که در وسع انسانه، این متعلق تکلیفه. خواطر قلبیه، نیتهای باطنی، انسان یه نیت سوی راجع به کسی پیدا کنه خدای نکرده، این چون متعلق وسع انسان نیست این از دائره تکلیف خارج میشه. فنسخت هذه الآیه، بعد که این آیه نسخ شد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ان الله تجاوز عن امتی ما حدثوا به انفسهم ما لم يعلموا او يتكلموا به. بعد از اینکه این آیه نسخ شد این حدیث هم پیامبر فرمود که خدا اون چرا که امت من به عنوان حدیث نفسشون دارن، نیتهایی که بر نفس اونها میگذره، مادامی که به مرحله عمل نرسه یا مادامی که تکلم نکنن، این مورد عفو خدای تبارک و تعالی قرار میگیره. خب عرض میکنم که فخر رازی این جواب رو فخر رازی مطرح کرده و بعد سه اشکال خود فخر رازی بر این جواب وارد کرده. اشکال اول ایشون میگه اینجا اصلا موضوعش منتفیه، برای اینکه اگر قبلن یک تکلیف مالا یتاقی باشد بعدن شارع بیاد بگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این درسته. اما ما برای شما آیه رو طوری معنا کردیم که تکلیف مال و اتاق نشه. ما آیه رو گفتیم که این ما فی انفسکم ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، یعنی اونجایی که دیگه حسابی فی انفسکم باشه، یعنی حسابی صفت نفس شما باشه، نفس شما متصف به او شده باشه، این صفت ملکه شما شده باشه. ملکات نفسانی یه اختیار انسان درش دخالت داره. انسان اگر یه صفت بدی درش، یعنی یک چیزی نیت بدی درش خطور بکنه، میتونه زود او رو از خودش دور کنه. اما اگر هی توجه کرد، هی توجه کرد، هی تا این صفت متوتن شد در نفس او، شد ملکه نفس، این از دایره اختیار خارج نیست. فخر رازی میگه خب ما اینطور گفتیم و اینها. خب این جواب عرض میکنم که به منزله اجتهاد در مقابل نص میمونه. شما روایت رو قبول دارید یا ندارید؟ این روایتی که جماعتی، روایتی که ابن عباس میگه، ابوبکر آمده، عمر آمده، عبدالرحمن آمده، معاذ آمده و جماعتی از مردم، و اینا از این آیه و از نزول این آیه وحشت کردن، گفتن کلفنا، ما مکلف شدیم به ما لا نطیق، ما قدرت نداریم این رو. خب هر روز هر کدوم از ما یک نیت‌های سوءی در درون ما هست. و این روایت تو نقل دیگری هم داره که عرض می شود که در اون نقلم تقریبا شبیه به همین نقله، این عرض می کنم که آلوسی در روح المعانی وقتی این روایت رو نقل می کنه میگه و صح مثل ذلک عن علیین علیه السلام، حالا اون میگه کرم الله تعالی وجهه، و ابن عباس و ابن مسعود و عایشه، و اخرج البخاری عن مروان الاسفر عن رجل من اصحاب رسول الله قال احسبه ابن عمر و ان تبدو قال نسخت هل آیت التي بعدها. اون وقت عرض میکنم گفتن که و علی هذا لا یحتاج الى توفیق بین الآیه و بین الحدیث صحیح، حدیثی که میگه تمام عقاب ها بر اعماله. خب این بیان اول و جواب اول فخر رازی نمیتونه جواب درستی باشه. جواب دوم، بله میگه جواب اول اینه ان هذا النسخ انما يسه لو قلنا انهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها وذلك باطل لان التكليف قد تو ما ورد الا بما في القدره. بعد به این روایت بوئست و بالحنیفیت سهلت سمحه تمسک میکنه. عمده یک جواب دیگری است که فخر رازی میده، میگه ان نسخ الخبر لا یجوز، انما الجائز هو نسخ الاوامر و النواهی. این مطلب خیلی خوبیه. ببینید نسخ از معالمم که مسئله نسخ رو به ما یاد دادن، ان نسخ انما هو فل احکام. اونجا وقتی میخوان بین بدا و نسخ فرق بگذارن میگن ان نسخ فل احکام و البدا او فی تکوین. این آیه داره میگه آقا روز قیامت داره خبر میده خدای تبارک و تعالی، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اصلا این آیه خبر است اولا از اون چی که در قیامت میخواد بیاد. کیفه یتعلق النسخ به این حکمی رو اینجا الان خدا آورده، امری رو آورده، نهی رو آورده. این اشکال یه اشکال اساسیه. آلوسی در روح المعانی عرض میکنم این اشکال رو به یک نحوی میخواد جواب بده. میگوید که ان النسخ لم يتوجه الى مدلول الخبر نفسه. نسخ به خود خبر اگر بخواد تعلق پیدا کنه باطله. یک کسی مثلا حالا بلا تشبیه، یک کسی بگه آقا من 10 روز دیگه میخوام یک سور بدم، این خبر داره میده. خب اما الان بیاد یه حرفی بعدش بزنه بگه میخوام این حرف رو نسخ کنم، قابل نسخ نیست. اما اگر بیایم بگیم آقا از این خبر یه چیزی ما از دل این خبر در میاریم، یه تکلیفی از اینجا در میاد، یعنی بگیم آقا آیه میگه ان تبدو او تخفو یا حاسب کن، ظاهر آیه این است که یجب الاحتراز عن السیئات النفسانیه، این از دل این در میاد. بعد چه عیبی داره که لا یکلف الله نفسا الا وسعها بیاد ناسخ این قرار بگیره؟ خب با این بیان آلوسی یک توجیه دقیقی برای اصل مسئله نسخ درست میشه. اما اینکه حالا آیا ما نسخ رو بپذیریم در اینجا یا نه، انشاءالله هفته آینده عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.